بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 671 سطر 7 و تدل على جواز الغلا فی المهر مهما وقع علیه الترازی کما دل علیه السنه. آیه اول از آیاتی که در نوع سوم قرار است مطرح بشوند، آیه این اردتم استبدال زوج مکان زوج بود که در باره این آیه داشتیم بحث میکردیم، احکام فقهیشو میگفتیم. یکی از احکام فقهی که الان بهش رسیدیم و میخوام توضیح بدیم اینه که آیه می‌فرماید اگر مهر زیادی را هم تعیین کرده باشید به زن بپردازید و از اون چیزی کم نذارید. ما از اینجا استفاده می‌کنیم که مهر زیاد هم میشه برای زن قرار داد و این چنین نیست که یک مهریه معینی که سقف مهریه ها باشد و از اون نتوانیم بالاتر برویم برای زن وجود داشته باشه. در اول اسلام عمر اعلام میکنه که بالاترین مهریه رو باید مهریه قرار بدید که پیغمبر برای زنهای خودشون قرار میدادند و مازاد بر اون مهریه مهری رو تعیین نکنید. این دستور رو داد. خب این دستور طبق آیه قرآن نبود، چون آیه قرآن اجازه میداد که دنتاری هم یعنی مال کثیری هم به عنوان مهریه قرار داده بشه. بعد از اینکه ایشون این کارو کرد این بحث پیش آمد که اصلا یه مسئله فقهی شد که آیا جایز است زیاده روی کردن در مهر و مهر و کثیر تعیین کردن یا جایز نیست. ایشون میفهمد که از آیه برمیاد که جایز است. بعد اشاره میکند که در بین شیعیان مرحوم سید مرتضی معتقد است که مهر باید مهر سنه باشد که 500 درهم یا 500 مثقال نقره است و از او بالاتر اصلا جایز نیست. این نظر مرحوم سید مرتضی است. خب کلام سید مرتضی رو چگونه می شود با این آیه جمع کرد؟ جواب می دن که شاید مرحوم سید مرتضی نظر به غیر مهریه داره، در مهریه معتقد است به آنچه که آیه میگوید، یعنی زیاد باشه یا کم باشه فرق نمیکنه، باید مورد رضایت طرفین باشه، همین کافیه. اما در غیر مهریه اگر کسی بخواد به زن چیزی بده بیش از مهر سنت نپردازه. چون حالا شاید نظر بعضی ها این بوده که زنها اگر مال در اختیارشون باشه شاید بعضی از چیزهایی که باید رعایت کنه رعایت نکنه، مثلا دیگه خودشو بی نیاز ببینه از شوهر، اون رابطه زن و شوهی رو سست قرار بده یا هر جهتی دیگر. لذا گفتم چون خرجم دست زن که نیست، لذا گفتم خیلی مال نداشته باشه. شاید حالا اگر مال زیادی در اختیار داشته باشه مشکلاتی رو وجود بیاد برای بعضیشون. به این جهت سید مثلا گفته که مالی بیش از 500 درهم بهشون ندید، نه مهریه بیش از 500 درهم ندید، بلکه مال دیگه منظورش. این یه توجیه برای کلام سید مرتضی. یه توجیه دیگه اینه که سه سید این چنین بگوید که جایز است، جایز نیست مهر زیاد برای زن قرار بدید، ولی اگر قرار دادید و عقد بستید همون مقدار قرار داده شده لازم میشه ولو مال کثیر باشه. پس ببینید ابتدا میگه جایز نیست مهر کثیر، ولی به خاطر تبعیت از آیه میگه اگر قرار دادید، اگر قرار دادید موظفید عمل کنید و باید بدید، چون آیه هم همین رو میگه، میگه اگر قنطاری رو بهشون دادید ازشون پس نگیرید. پس هم خواسته فتوای خودشو بگه، هم خواسته به آیه عمل کنه، مخالفت با آیه نکرده. فتواش اینه که جایز نیست مهریه رو در ابتدا بیش از 500 درهم قرار بدید. بعد حرفش اینه که اگر قرار دادید بعد از عقد کردید دیگه طبق آیه باید عمل کنید. خب دو تا توجیه برای کلام سید مرتضی آوردیم. سید مرتضی در هر صورت گفته جایز نیست بیش از 500 درهم رو قرار بدید، ظاهر کلامش با آیه مخالفه، باید جمع کنیم. یک جراح جمعش این بود که ایشون در غیر مهر قائل است به اینکه بیش از 500 درهم ندی، در مهری که آیه دلالت میکنه حتی حرف رو طبق نظر آیه میزنه و طبق نظر آیه فتوا میده و میگه مهریه از چی بود بود. این توجیه اول بود. توجیه دوم اینه که ایشون در قبل از آیه، در قبل از عقد معتقد است که نباید بیش از 500 درهم مهریه قرار داده بشه، ولی اگر کسانی مهریه قرار دادن بعد از عقد ایشون به طبق آیه حکم کنه، میگه که باید تمام مالی که قرار داد شده پرداخته شود حتی اگر بیش از مهر و سنه هم باشد. صفحه 671 این صفحه 7 و تدل، یعنی این آیه، بر جواز قلا در مهر. قلا یعنی گرانی یا زیاده روی در مهر. در مهر میشنیم قیمت رو بالا ببریم و مهر رو زیاد قرار بدیم. مهما و علیه ترازی، هر جور که ترازی بر اون مقدار حاصل شود، اگر ترازی حاصل شد مهریه همون مقداریست که برش رضایت داشتن. کما دل علیه سنت، یعنی بر جواز سنت هم دلالت دارد. ولی مرحوم سید متساز مهریه رو اجازه نمیده زیاد باشه. خب کلامش با آیه ناسازگار، دو تا توجیه میکنن و که انهو علا غیر المهر حمله هست سید. سید اون مفاد سنت رو، بله سید اون زیاده من شده رو بر غیر مهر هم کرده. یا اون جایز رو، بله اون جایز رو که در آیه آمده بر غیر مهر هم کرده. کلام ظاهر کلام مرحوم اردبیلی خلاف اون چیزی که من از خارج گفتم. ایشون میگه که آیه اجازه میده که شما قنطاری رو به زن بدید، آتیتم احداهن نه قنطارا، نه به عنوان مهر. این اضافه اگر باشد به عنوان مهر جایز است. یعنی مرحوم سید این چنین گفته که اگر مهر بخواد به زن بدید بیش از 500 درهم جایز نیست، اما اگر بیش از مهر رو بخواد، به غیر از مهر رو بخواد بدید، بیش از مهر و سنه جایزه. و آیه ای که میفرماد آتیتم احداهن نه قنطارا، مرادش مهر نیست، غیر مهر مرادشه. پس سید آیه رو بر غیر مهر هم میکنه، آیه که اضافه بر 500 درهم میده بر غیر مهر هم میکنه، ولی مهر رو میگه فقط باید 500 درهم باشه، بیشتر نباشه. خب اگر اینطوری عبارت سید رو معنی کنیم که ظاهرا هم همینه، اون که من از خارج گفتم برعکس این بود، اگر اینطور هم کنیم دیگه احتیاجی به اون توضیحات نداریم که زنها خرج دستشون نباشه، اگه دستشون باشه زیاده روی بشه مشکل پیش میاد، اون توضیحات هم دیگه لازم نیست گفته بشه. و که ان سید اون چرا که در آیه آمده بر غیر مهر هم کرده، گفته غیر مهر نباید اضافه بر غیر مرد اگر اضافه باشه اشکال نداره. چرا از کجا میگه ایشون بر غیر مرد هم کرده؟ زیرا در مرد نظرش اینه که بیش از مرد و سنه که 500 درهمه جایز نیست. لن های سوزه و سید به این که جایز نیست زیاده از مرد و سنه، چون زیاده از مرد و سنه رو جایز نمیدونسته، آیه که دلالت بر زیاده کرده حملش کرده بر غیر مرد و سنه، بر غیر مرد گفته آیه اجازه میده زیاده رو، منتها اگر این زیاده در مرد نباشد. و هوا بعیدون انها، این چنین حملی از سید بعیده، چون خلاف ظاهر آیه است، خلاف سنت شریف است، خلاف عقله. به چنین چیزی سید تن نمیده. او انهو یقول، توجیه دوم برای کلام سید که عرض کردم، این توجیه از قائل گفتم، درست هم گفته بودم، مثل قبلی برعش نیست. او انهو یقول، یعنی سید میگوید لا یجوز، یعنی این زیاده جایز نیست، در محرم جایز نیست. لکن طبق آیه یلزم بالعقد والبت، اگه زیاده قرار داد بشه به عقد و بت، اون زیاده درست میشه. آیه هم همینو میگه، میگه اگر بهشون گنتاری دادید ازشون پس نگیرید، به خصوص که قد افزا بعضکم الی بعض، یعنی عقد بستید وچی انجام شده، جا نداره که اون چی که به اونها دارید ازشون پس بگیرید. پس از اول جایز نیست، ولی اگر عقد روی همون مقدار زاید بسته شد، واجبه که مرد وفا کنه. او انهو یقول لا یجوزو، یعنی سید یقول، در جمع بین آیه و کلام سید اینطور میگیم، انهو یقول لا یجوز، یعنی زیاده جایز نیست، لکن یلزم این زیاده بالعقد والبت. مرحوم محقق مشمل و قوه ایزن بعیدون، این حمله مگرچه باطل نیست، ولی به نظر میسه که بعید سید چنین حمله رو مرتکب نمیشه. بعد راه سوم خودشون نشون میدن، و یمکن حمله کلامی علی الاستحباب، یعنی آیه دلالت میکند بر این که مهریه رو میشه سنگین قرار داد، سید هم معتقده که میشه، اما میگه مستحب است که از مهر و سنت بیشتر قرارش ندیم. پس هم جواز رو قائل است، هم در مقدار مهر و سنت استحباب قائله. وقت آیه رو میگه امرش جایز، اما امر مستحب دیگه نیست. به این ترتیب باز میشه بین کلام سید و آیه جمع کرد. خب این تموم شد. این فمن و عمر، تفریعه بر تدل علی جواز القلاف المهره، چون آیه دلالت میکند بر این که جایز است مهر و سنگین قرار بدیم، پس منع عمر تمام نیست، چون عمر از سنگین قرار دادن مهر منع کرد، آیه اجازه میده اون منع میکنه، منع او در مقابل آیه ارزشی نداره و پذیرفته نمیشه. فمن او عمر من قلاه، یعنی قلای مهر، و جعل و زائده فی بیت المال، جعل اتو بر منه، عمر از گرانی مهر و سنگینی مهر نه کرد، من کرد، و زائد بر مهر رو در بیت المال قرار داد، گفت اگر بیش از این مقدار مهریه بگیری ازتون پس نگیریم و میذاریم تون بیت المال. ایشون میفهمد این کار عمر لاوجه، با توجه به آیه دیگه وجهی نداره. و این کان للاوله و چون که مقول نده سید، ولو اون حرف اول که از سید مرتضی نقل کردیم وجهی داشت، دو تا وجه بلکه سه تا وجه براش آوردیم، سه تا توجیه آوردیم، اگرچه دو تاشو گفتیم بعیده، ولی بالاخره باطل نبود، برخلاف این حرف عمر که توجیه نداره و لاوجه لا توجیه نداره با باطل.
بله، اول
و از اول قرار بودن چه دو تا که قرار بودن که جهل زاد در بیت المال، همون توجیه که واسطه در مورد کلامش نمیاد. بله، اینم میشه گفت که بین کان للاول، چون دو تا مطلب گفت، یکی اینکه عمر از قلا و زیاده مهمن کرد، یکی اینکه گفت اضافه رو در بیت المال قرار میدم. مال بگیم به امکان لیل اول وچون، یعنی اضافه گرفتن منع از اضافه مهر و چی دارد. اما جعل این اضافه در بیت المال که ثانیست این وجه ندارد. یعنی یعنی اگر کسی سنگین کند مهریه رو، عمر میگه که ممنوعه. خب مرحوم سید مرتضی میگه ممنوعه. اگر عمر بعدن میگفت با عقد همین ممنوع واجب میشه، مثل توجیه بود که ما در مورد کلام سید مرتضی گفتیم، ولی اون نگفته که با عقد واجب میشه. او گفته بعدم که عقد کردید من اضافه رو ازتون میگیرم تو بیت المال میذارم. با این کارش راه توجیه رو بسته، ولی اینجور که شما فهمید میشه گفت بدم نیست. و که انهو لذالک جو علم متاینه، لذالک یعنی به خاطر این که توجیهی در منعش نیست، یا لذالک بنابر منعی که شما کردید یعنی به خاطر این که در بیت المال زاید رو در بیت المال میگذاشته، نه فقط به خاطر منعش، نه به خاطر منعش، به خاطر جعل زایدی که بیت المال. جو علم متاینه، این از متاین عمر قرار داده شده. البته ظاهرم اون که از متاین عمر قرار داده شده اصل منعه، اصل من هم جز متاین قرار داده شده، نه فقط در بیت المال قرار داده. و کنه لذالک یعنی به خاطر همین من ایکی کرده، یا به خاطر این گزایز را در بیت المال قرار داده. جو اله این من اشم متاینه، یعنی جزو بدیهاش گفته شده، گفته شده ایشون در اسلام دست برده و کار خطا کرده، یکی از خطاهاش همینه. قول کونهی خلیفتن لذالک، بهتره که اینطور معنا بشه، یعنی چون توجیه ندارد، کنهو چون این کارش توجیه ندارد جز متاعنش قرار داده شده. اگه توجیه داشت جز متاعن قرار داده نمیشه. بعد اول کنهی خلیفتن اته بر لذالکه، اینطور میشه و کنه اول کنهی خلیفتن جایل من متاینه، یعنی خلیفه باید تابع اسلام باشه، تابع قرآن باشه. اگر این آدم خلیفه است که نباید خلاف قرآن حرف بزنه. حالا سید مرتضی خلیفه نبوده، ایشون خلیفه است، اگر خلیفه است نباید خلاف قرآن حرف بزنه. اول کنهی خلیفتن و امامن ففرقون بین هو و بین سید، بین اون و سید فرقه. سید خلیفه نبوده، امام نبوده، این آقا خلیفه بوده، امام بوده به خیال خودش. باید درست رفتار کنه، کوچکترین انحرافش جز متاعنش رو حساب میاد. ولی قبولهی باز شاید عطف باشه برای لذالک، یعنی چون اعتراض اون زن رو قبول کرد معلوم میشه که حکمی که داد از دل خودش بود، نه از آیه. ولی اگه از آیه میگفت که اعتراض زن قبول نمی کرد، به زن میگفت آیه خلاف توه. از این که اعتراض زن قبول کرد معلوم میشه قبول داشت که من خلاف آیه حرف زدم، و قبول داشت که رو دل خدا حرف زده. وقتی رو دل حرف بزنه باید جزء متانش حساب بشه. جریان این زن هم خود ایشون بعدا نقل میکنن که رو منبر عمر گفته که من اگه مهریه اضافه باشه میگیرم میگذارم تو بیت المال. زنی در همون جازه بود و گفته که خداوند اجازه داره که ما مهریه زیاده گیریم، چرا حق ما رو من میکنیم. بعد عمر متوجه میشه که خلاف قرآن نظر داده و حق رو به زن میده. بعدم به اطرافیانش میگه که چرا شما قبل از این که این زن این حرف رو بزنه من راهنمایی نکردید؟ اول راهنمایی میکردید که مثلا این زن دیگه حرف نزنه و آبروریزی نشه. اعتراض زن رو قبول میکنه، پس معلوم میشه که قبول داره که خلاف قرآن حرف زده. وقتی خلاف قرآن حرف زده باشه جزء مسائلش میگه. ولی قبول اعتراض المرأة ولی قولی بعد از هم که اعتراض المرأة قبول کرده گفته کلان از قهمین اومد. آیا میشه اینا رو هم کرد بر تواضع عمر، قبول کردنش رو و بعدم چنین کلامی رو، چنین اعترافی رو میشه هم کرد بر تواضع؟ شاید بشه هم کرد، ولی موضعی نیست که ما بتونیم حمدش کنیم. یه مطلبی وقتی که آشکار میشه و راه توجیه نداره اگه آدم بهش اعتراف کنه در این تواضع نیست. جایی که بتواند توجیه کند ولی توجیه نکنه و تواضع کنه اون میشه به حملش در تواضع. اینجا دیگه امری اتفاق افتاده، مخالفت با آیش هم روشن شده. عمر نمیتونه خلافش بگه، نمیتونه مخالفت کنه، بنابراین اگر داره موافقت میکنه دلیل بر تواضع نیست. یعنی یه امری اتفاق افتاده است که راه را جلو عمر راه بسته. جز این راهی که عمر رفته راهی دیگه نبوده، پس نمیشه گفت این متواضعانه این کار کرده. قال فلکشاب و ان عمر انه قام خطیبا، داره مسئله این لقبول اعتراض المرأة رو توضیح میده. قال فلکشاب از عمر نه فلکن انه قام خطیبا فقال ایها الناس لا تقالوا بصدق النساء، یعنی صدق که جمع صداقه، یعنی مهریه زنها رو زیاد قرار ندید، قلوب نکنید در مهریه زنها. از لوکانت اون قلوب مکرمت، یعنی اون زیاده، مثلا لوکانت این زیاده مکرمتن فی دنیا، اگر باعث بزرگواری دنیاست او تقوا اندالله یا تقوای اندالله به حساب میاد، اگر یکی از این دو می بود لکان اولا کن بها رسول الله صلی الله علیه و سلم، از شما سزاوارتر بها یعنی به این مکرمت و تقوا پیغمبر بود. اگر این واقعا باعث مکرمت بود و باعث تقوا بود پیغمبر رها نمی کرد برای شما، خودش عمل می کرد. در حالی که عمل نکرده فعنه ما از طقع امرأتون من نسایی اکثر من اسنتای عشر اوقیه، بیش از 12 اوقیه برای زنهاش قرار نداده. اوقیه رو من نگاه نکردم که ببینم چقدر. فقامت الیه امرأتون، در مقابل عمر زنی بلند شد، فقالت لهو لمت هم نعنا حق تنجه علاه الله لنا، این حق خدا بر ما گذاشته که هر چقدر مهریه بگیریم بگیریم، چرا شما من میکنیم ما رو؟ والله یقول، زن در اینطور میگه که خداوند این چنین گفته به آتای که مشتهون بنتارا الایه. فقال عمر کلون کل احدن اعلم من عمر، بعد به اصحابش گفته تسمعوننی اقول و مثل هازا، میشنوید مرا که دارم که این حرفی میزنم، فلاتون که رونهو علیه، بر من ایراد نمیگی، اصلاح نمی کنید کلام من رو، تا ترد علیه امرأتن، تا زنی بر من رد کنی. شما اگه میتونید اصلاح کنید، اون میاد بر من رد میکنه. زنی که لیست من علم النساء، یعنی زن خیلی باسوادی هم نیست، زن عامی است، میاد با من حرفی میزنه و من شکست میده. چرا شما وقتی حرف من نشنیدید من اصلاح نشدید حرف من رو تا اون زن بیا تو آبروریزی بکنه؟ هم بستمش. بحثی که هست اینی که در آیه پرداخت مهریه و کم نگذاشتن از مهریه متوقف شده بر اراده استبداد. اگر اراده کردید که زوجه ای رو طلاق بدید، زوجه دیگر رو به جای او بگذارید، هر مهریه به اون زوجه اول دادید، وعده دادید، اون مهر رو بهش بپردازید. آیه داره مقید میکنه به این که پرداخت مهر در فرض اراده استبداله. در حالی که پرداخت مهر اختصاصی به این فرض نداره، مطلقا مرد بدهکار رو باید مهریه رو بپردازه و حق هم نداره چیزی از زن پس بگیره، که اراده استبدال داشته باشه، که اراده زندگی تا آخر عمر داشته باشه. پس این قیدی که در آیه آمده برای چی آمده؟ ایشون سه تا توجیه میکنه. توجیه اول این که عمل اون زمان این چنین بوده، یعنی اینطوری بوده که هرگاه میخواستن مهریه، هرگاه میخواستن استبدال کنن، چیزی از زن کم میذاشتن. آیا آمده که این کار نکنید؟ یعنی به همون قضیهی که داشته اتفاق میفتده آیا اشاره میکنه؟ یعنی این کار نکنید، شما در وقت استبدال زوج از مهریه چیزی کم میکنید، این کار نکنید. این یه توجیه. یه طوری این که محل عقص اراده استبداله، یعنی نوعا این چنینه که وقتی میخوان مهریه رو کامل بدن، وقتی چی میخوان در زن جدا بشن. البته بعضی ها ممکنه اول مهریه رو به زن بدن، بعضی ممکنه وسط ها بدن، بعضی ممکنه آخر بدن، ولی دیگه وقتی میخواد از این زن جدا میشه باید تمام بدهیاش رو بپردازه. وقت اخذ مهریه اون وقته، یعنی آخرین وقت، آخرین وقت برای اخذ مهریه اون وقته. خب خودم تعیین میکنه، یه اون وقتی که میخواد این پول رو بهشون بدید کامل بدید، ناقص ندید. این دو احتمال، که یکی این که احتمال میدیم اصلا رایجه در اون زمان این چه این بوده که وقت استبدال این کارو میکرده. دومی که اصلا نه، به رایج اون زمان کار نداریم، به طور کلی این چنین است که زن وقتی میخواد از مرد جدا بشه، اگر برای مرد امکان هست باید تمام بدهیاشو بده و تمام طلب زن رو بپردازه. چون چنین بوده خداوند مقید کرده که وقتی میخواد استبدال کنید مهریه رو کامل بشه. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که اون وقتی که شما میخواهید استبدال کنید و در نتیجه از این زن تا آخر استفاده نمی کنید، باید مهریهشو کامل بدید. اون وقتی که استبدال نمی کنید و این زن رو تا آخر نگه می دارید و تا آخر ازش استفاده می کنید، به طریق اولا باید مهریهشو کامل بدید. اون وقتی که استبدال می کنید، این استفادهتون کامل نیست، ما به شما میگید مهریه رو بدید. اون وقتی که استبدال نمی کنید و تمام وقت از این زن دارید استفاده می کنید، به طریق اولا باید مهریهشو می دید. پس خداوند اون فرضی رو ذکر کرده که شاید تراهم شود در اون فرض پرداخت مهریه واجب نیست. یعنی کسی فکر کنه من مهریه رو میدم برای اینکه تا آخر عمر استفاده کنم، حالا که تا آخر عمر استفاده نمی کنم تقسیط می کنم، میگم مثلا فرض کنم میخواستم 20 سال عمر کنم، 20 سال از تو استفاده کنم، حالا 2 سال استفاده کردم، پس یک دهم مهریه رو بهتون میدم بقیه نمیدم. یه همچین احتمالی، احتمال تقسیط و نپرداختن همه مال و نپرداختن همه مهریه هست. خداوند میفرماید در همین حالت هم که توهم نپرداختن میرود همه رو کامل بدید. مطلبش اینه که در صورتی که دیگه کاملا استفاده کردیم، به طریق اولا همه مهریه رو بدید. این دو جهت رو که آیه قید احترازی نیورده، گفته این موردی که شما توهم میکنید مهریه رو بدید، مفادش اینه که اون موردی که توهم نمیکنید که به طریق اولا باید مهریه رو بدید. ثم انه لا شک در این که جایز نیست مرد عقص کند ما اعطا، آنچه را که داده، که عبارت از مهر، آنچه را که عبارت از مهر و به زن داده حق ندارد عقص کند بعد از دخول. بعد از دخول هیچی نمیتونه عقص کنه، به وجه به هیچ وجه. بله قبل از دخول و بعد از عقص گفتیم که قبلا نصفشو میتونه عقص کنه. سبا آن اراد از زوج، خب جایز نیست خود شخصی مهریه‌ای رو که به زن داده ازش چیزی پس بگیره، چه اراده کرده باشد زوج که استبدال کند و از این زن جدا شود، املا یا اراده استبدال نکرده و میخواد با این زنش هنوزم زندگی کنه. در هر دو حال باید تمام مهریه رو به زن بپردازه و چیزی ازش پس نگیره. خب اگه اینطوره پس آیه چرا ذکر استبدال کرده؟ چرا قید استبدال آورده؟ گفته اگر میخواد استبدال کنید این چنین باشد؟ جواب اینه که فذکر استبدال یختم لکون العمل ذالک وقت نزول ها، عمل میشه اسم کون، ذالک میشه خبرش. خداوند استبدال ذکر کرد به این احتمال، زیرا ما احتمال میدیم که عمل این چنین بوده، یعنی عمل انسان ها این چنین بوده که وقت استبدال چیزی کم میکرد. چه این عمل بوده؟ وقت نزول ها، وقتی که آیه نازل میشده عمل انسان ها بر این قرار گرفته بوده که اگر میخواستن استبدال کنن چیزی از زن کم میذاشتن. چون عملشون اینطور بوده خدا هم قید استبدال آورده، فرمود حالا که قید استبدال میکنید که مریه کامل بگید. مفاتش این نیست که در غیر موارد استبدال مریه رو ناقص بگید، اونجا هم باید کامل بگید، منتها چون رائج بوده که در ظاهریت رائج بوده که در وقت استبدال این کارو میکردن، خدا میگفت که در وقت استبدال این کارو نکنید. بله؟ تخصیص به سبب نزول هم نمیخوره بر ولکونهی عطف تفسیر هم نمیگیریم، جداش میکنیم. دلیل دوم است برای اینکه خداوند این حکم رو اختصاص داد به استبدال، دلیل است که لکونهی محل است، لکن استبدال محل اخص، یعنی وقتی میخواسته استبدال بشه اخص میشده. از میکنم قبل از این که استبدال بشه خب زن پیش مرد بوده، مرد بود که هر وقت شد به مریتو میرن، ولی حالا که دارن از هم جدا میشن طلب باید وصول بشه، اون مردم باید به دهیشو پرداخت کنه، لذا وقتیش که اخص پیش میاد. چون استبدال زمان اخص بوده، یعنی اخص در زمان استبدال اتفاق می افتاده، خداوند قید استبدال آورده. ولی کون استبدال محل اخص حیث آتاها، زیرا که مرد در همون وقت استبدال آتاها مهرن، مهرو به زن میده و طلقها، وقت طلقها حیث آتاها مهرن وقت طلقها، او رو طلاق داده بعدا مهریشو میده. وقت طلقه ها و اراد بدله ها اخرى، طلاق داده اولی رو میخواد دومی بگیره، دومی محتاج به مهر داره، شاید این آدم پول خیلی نداشته باشه، یه خود از مهریه که به زن اول داده برمیداره که مهریه زن دوم بده. وحیه یعنی این اخرى، این اخرایی که الان میخواد تازه باشه ازدواج کنه تحت آجا اعلام مهره، پس یه خود از اولی کم میداره تا بتونی مهر دومی رو تامین کنی. والمهر انما یکون لدوام الاستمتاع، اینو من علت جدا نگرفتم، تتمه علت قبل یا زمینه علت بعد گرفتم یا هر دو، تتمه علت قبل بشه زمینه علت بعد بشه. و مهر انما یکون لدوام الاستمتاع، مهر رو غالبا برای این میگرفتن که در مقابل دوام استمتاع باشد، در حالی که و مستم تعلافی وعز زمان، این مرد استمتاع نبود جز در وعز زمان، پس حق داره که مازادشو برگردون، البته به خیال خودش. بعد خدا میفهمد نه، در این استبدالم چیزی ازشون کم بذاری. و لکونهی عطفه بر لکون العمل ذالک، یعنی فذکر استبدال یحتمل لکون العمل، یکی و لکونهی یلزم منه، این دوتا
بله
بله اون دومی سومی، من عکس میگیرم لکونهی و برون لکون اول و دوم هم میتونید هم بگیرید، خیلی ها گفتن چون دوم نزدیکتره بهتره که بعد دوم هم بگیرید، عکس بگیرید. منطقه من برابر هستی هستم، اشکالی نداره. ولی کونهی یلزم منه، یعنی منزمی منه توجه کن، یعنی از عدم جواز عند ارادت الاستبدال لازم میاد عدم الجواز مع عدم الاستبدال. وقتی اراده استبدال کردید که دیگه از این زن تا آخر استفاده نمی کنید، مهریهشون کم نذارید. اگر اراده استبدال نکردید و تا آخر خواستید با اینها باشید و استمتاعتون ناقص نشد، به طریق اولا از مهریه چیزی کم نذارید. اون وقتی که استمتاع ناقص میشه، ما به شما اجازه نمیدیم که از مهریه کم بذارید. حالا که استمتاع ناقص نیست، به طریق اولا اجازه نمیدیم که از مهریه کم بذارید. ولی کنهی شنین است، یلزم منهو، منهو از عدم جواز اراده استبدال، عدم جواز کم گذاشتن، عدم اخراج در صورتی که زن رو اخراج نکرده و استبدال نکرده، به طریق اولا. به طریق اولا یعنی یلزم به طریق اولا، مربوطه به اون یلزمه. اگر در وقتی که استبدال مراد شماست کم گذاشتن جایز نیست، پس اونجا که اخراج زن منظور شما نیست، استبدالش منظور شما نیست، به طریق اولا باید از این زن کم نذارید. خب اشکال میشه که مفهوم شرط رو اینجا شرط داریم دیگه، این عرب تو استبدال شرط هم مفهوم داریم. اینشون میفهمد که ما در اون جاهایی هم که مفهوم حجته، اون جاها میگیم که اگر حمله بر مفهوم نکنیم اشکال پیش میاد. مثلا فایده منحصره بر همین مفهومه، و اگر حمله بر مفهوم نکنیم کلام میشه رخت. در اینجا اون شرط حجیت مفهوم نداریم. شرط حجیت مفهوم اینه که اگر حمله بر مفهوم نکنیم لغویت لازم میاد. اینجا حمله بر مفهوم نکنیم لغویت لازم نمیاد. چرا؟ چون همانطور که توضیح کردیم، این کلام که شرط هست میتونه مفهوم نداشته باشه. یعنی قید فایده های دیگه داشته باشه غیر از فایده مفهوم گیری. فایده دیگه رو توضیح دادیم. فایده هست مثلا اینه که اون زمان این چنین رایج بوده، یا به هر جهت دیگه. از فواید دیگر هم بر این قید هست، اگر مفهوم نگیریم لغو نمیشه. بله اونجایی که مفهوم اگر مفهوم گرفته نشود که قید لغو میشه، بر این که قید رو از لغو بودن بنوزیم مفهوم میگیریم. و بل جمله هنا لا یتوهم، هنا یعنی در اینجایی که استبدالی نیست، یا هنا یعنی در این آیه، بهتر همینه بگیم در این آیه لا یتوهم اعتبار المفهوم. در اینجا توهم نکنید که مفهوم باید اعتبار بشه، مفهوم شرط باید اعتبار بشه. چرا توهم نکنید؟ لعدم شرط و حجیت مفهوم. چون مفهوم اگر چه گرفته بشه ولی حجیت نداره. حجیت شرط، حجیت مفهوم، بله شرط حجیت مفهوم اینی که در کلام یا در قید فایده‌ای نباشد جز مفهوم داشتن. اون وقت ما ناچاریم که مفهوم بگیریم. ولی اگر غیر مفهوم داشتن فایده دیگری برای قید باشه، ما دیگه ناچار نیستیم مفهوم بگیریم. و اینجا فایده دیگری برای قید هست، پس مفهوم گیری جایز نیست. وقتی مفهوم نگرفتیم، میتونیم به طور مطلق بگیم زن قبل از دخول مهریش واجب نیست، بعد از دخول واجب می شود. حالا قبل از دخول میخواد عقدی ببنده میخواد نبنده؟ این حرف آخری که گفتم اشتباه بود، عقد بسته می شود. بلکه باید گفت باید این بپردازد چه اراده استدلال بکنه چه نکنه، باید تمام مهریه رو بپردازه چه اراده استدلال بکنه چه نکنه، مصطفی مهریه رو تذکر بشه. این درسته. و هو و زاهر آیه بعد رو بذاریم به اجازه.